بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با دانش پیغمبر و چشم تبدیل وجود مبارک او، قلب الهی و ملکوتی اون حضرت که طبق معارف الهی و اسلامی به اهل بیت منتقل شد، سه نکته بسیار مهم رو براتون عرض میکنم که بیش از پیش پیوند شما، محبت شما، ایمان شما به وجود مبارک اون حضرت افزوده بشه و با شنیدن این سه نکته ارزش سخنان این انسان بی نظیر ملکوتی براتون بیشتر روشن بشه. البته این سه نکته پشتوانه های عظیمی از آیات قرآن و روایات و حکمت الهی داره که ای کاش فرصتی برای من بود می توانستم این پشتوانه های عظیم آیات قرآنی و روایات و معارف الهی رو براتون می گفتم. این مطالب واقعاً لذت عقلی داره، یعنی برای اهلش یکی از فرمایه‌ترین لذت‌های درونیه. پرمایه‌ترین لذت‌های عقلی. با توجه به اینکه معرفت به اون حضرت و به اهل بیتشون یه حقیقتیه که بر ما تحصیلش واجبه. این آیه رو شما در قرآن قرائت کردید، شاید یادتون نباشه، پروردگار عالم امر واجب میکنه همه مردم رو، چه نسبت به پیغمبر و همه هویتش فکر کنید، اندیشه کنید، ثم تفکروا ما به صاحبكم من جنتم. فرمایشاتش رو ببینید، اخلاقش رو ببینید، اعمالش رو ببینید، رفتارش رو ببینید، 63 سال عمرش رو تحلیل بکنید و فکر کنید. ببینید آیا کمترین عیبی در وجود او پیدا میکنی؟ کمترین نقصی در وجود او پیدا میکنی؟ شخص او در اون روزگار مورد مشاهده مردم بوده، در زمان ما هم از ولادتشون تا رحلتشون حتی لبخندهاشون، نگاه کردنهاشون، حرکاتشون در اختیار ما هم از طریق قرآن هم روایات. واجب درباره او فکر کنید، فتفکروا ما به صاحبکم من جنتم، تا چشمی تفکر شما رو به این ساحل برسونه که در وجود او کمترین عیبی، اختلالی، نقصی، کمبودی وجود نداره. انسان وقتی پیغمبر رو درک میکنه، لذت عقلی بهش دست میده، لذتی که با لذت‌های مادی و ظاهری قابل مقایسه نیست. و بعدم انسان رو وادار میکنه که در برابر او چنان که خدا در سوره احزاب دعوت کرده تسلیم بشه و سلمو تسلیم، تسلیم با دلیل، با برهان، با فکر، با تعقل، با اندیشه. اما سه نکته‌ای که درباره او امروز براتون عرض می‌کنم که بسیار نکات مهمی، بسیار نکات با ارزشیه، اینه که برخلاف تمام کتابهایی که در جهان تدوین شده، در شرق و غرب عالم و در مذاهب گوناگون اسلامی، شیعه در تدوین اصولی ترین کتابهاش اولین فصلی رو که باز کرده که در هیچ کتابی در جهان سابقه نداره و کار شیعه در تدوین کتاب به این نوع برمیگرده به زمان دیوت صغرا، یعنی نزدیک به عصر امام حسن عسکری. اینه که کتاب رو با بحث عقل و جهل شروع کرده، زیباترین آیات قرآن رو در رابطه با عقل و جهل و روایات رو در ابتدای کتاب تدوین کرد. یه روایتشو من براتون بگم از وجود مبارک حضرت موسی بن جعفر، که حضرت عقلو که مطرح میکنن به حشام بن حکم میفرماید عقل یه ارتش داره و جهل رو که مطرح میکنن میفرماین جهل هم یه ارتش داره. ارتش عقل رو در عاقلان میتوان دید، ارتش جهل رو در جاهلان. به احتمال قوی عقل نفرات ارتشش 70 تا، جهل هم نفرات ارتشش 70 تا، که ارتش عقل و جهل 100% ضد هم دیگه و علیه هم دیگه و در تقابل با یک دیگه. 3200 سال بزرگترین عالمان و اندیشمندان شیعی کتاب مستقل درباره همین یک روایت دارن تحت عنوان جنود عقل و جهل، که به نظرم آخرین نفری شد مفصل وارد این بحث شد، که البته بعد از او هم 2-3 نفر وارد شدن، ولی آخرین نفری که خیلی مفصل و گسترده و عمیق در این روایت وارد بحث شد امام رضوان الله تعالی علیه. این یه روایتش، صدها روایت دیگر درباره عقل و جهل در این کتابهای با ارزش ما تدوین شده و کتابهای ما میخوان بگن هر حرکتی بر مبنای عقل، یعنی اون عقل جامعه پخته راه نشون بده صورت بگیره، اون حرکت نتیجه مثبت داره و هر حرکتی که بر مبنای جهل و نادانی صورت بگیره اون حرکت نتیجه منفی داره. خوندنی این کتاب عقل و جهلی که شیعه تبدیلی میکرد یکی از کتابایی که بحث عقل و جهل رو در ابتدای کتاب تدوین کرده جلد اول کتاب شریف اصول کافیه و بعد از او هم دیگران این کارو کردن، از جمله انسان مفید بزرگی چون مرحوم علامه مجلسی مولا محمد باقر که مفصل تر از کتاب شریف کافی وارد این معرکه عرشی و الهی شده و در توضیح مسائل عقل و جهل با اون علم گستردش کاری شبیه به معجزه کرده. این مقدمه برای نکته اول گفته شد. دو نکته بعد هم پیوسته و متصل به همین نکته اوله. در باب عقل و جهل از وجود مبارک رسول خدا روایت شده که اول ما خلق الله العقل، که یه حقیقت معنویه، یه حقیقت ملکوتیه، یه حقیقت نوریه، یه حقیقت عرشیه. البته حقیقتی بسیار پیچیده است و مسائلی در کنار عقل مطرحی که شگفت داور مثلا تمام سعادت دنیا و آخرت انسان رو در گرو زنده بودن عقل عاقلان دانستند در روایات. مثلا در روایاتمونه که پروردگار وقتی عقل و آفرید به او رو شد گفت محبوب تر از تو در آفریده هم وجود نداره. مثلا در روایاتمون آمده که من روز قیامت تمام انسان ها رو با عقلشون ارزیابی می کنم که بر اساس ارزیابی با عقلشون به اعمالشون پاداش بدم یا جریمهشون بکنم. در محضر امام صادق سخن از ابوذر به میان اومد. هر کسی وصفی از ابوذر رو گفت امام صادق مستمع بودن. وقتی حرف همه تموم شد از امام صادق نظر خواستن که شما نگاهتون به ابوذر چیه؟ فرمودن اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر تعقل و اندیشه بوده، نه نماز، نه روزه، نه جبهه رفتن. یعنی اون تا پایه اصلی عبادتش و بدنه واقعی عبادتش اندیشه، فکر، تعقل. گاهی در محضر ائمه طاهرین ذکر خیر کسی می شد، وقتی تموم می شد سخن، نظر خواهی از امام می کردن که شما نظرتون درباره او چیه، امام می فرمود از عقلش بر من بگیم تا نظر بده. من به نمازها، به روزه ها، به این مسائل نظر نمیدم، چون خیلی نماز خونا قیامت اهل جهنمن طبق آیه فویل للمصلین. خیلی از انفاق کنندگان قیامت انفاقشون قبول نمیشه، مثل این آیه که میگه کالذی ینفق الرئاء الناس. خیلی ها عملشون قبول نمیشه به خاطر اینکه نیتشون نیت عاقلانه نبوده. یه نفر در جنگ احد زخم کاری خورد، قوم خیشاش آوردنش مدینه، بر اثر خونریزی شدید از دنیا رفت. فکرم میکردن اینا شهیده، ولی لحظات آخرش بود، داشت جون میداد. اینایی که دورش نشسته بودن گفتن فرصت بسیار عالیه، بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت من نه خدا رو قبول دارم نه پیغمبر رو، من اومدم جنگ احد چون قوم خیشان با پیغمبر بودن، یه قوم خیشایی هم داشتیم تو لشکر مکه، من اومدم از اونا دفاع بکنم، من کاری به پیغمبر و خدا ندارم. و مرد. همه جهادها جهاد نیست، همه نمازها نماز نیست، همه کارای خیر کار خیر نیست. اینه که ائمه ما در ارزیابی ها نسبت به مردم میگفتن از عقلش بگی تا ما ارزیابیشون کنیم. خب اولین صادر از پروردگار که برای ما واقعا قابل درک نیست، یعنی قبل از به وجود آمدن جهان مادی که ابتداش به صورت گاز بوده و بعد این گاز زده شده مثل شیر در مشک تا به صورت خمیر در اومده، میلیاردها سالم طول کشیده تا این خمیر به صورت آسمانها و زمین در اومده. قبل از آفرینش آسمانها و زمین عقل آفریده شد. اول ما خلق الله العقل. این در روایاتمونه. اتفاقا فلاسفه کشورهای مختلف گذشته، یونان، اسکندریه، هند، ایران و مناطق دیگر، یه بحثشون درباره عقل اینه که عقل قدم داره، ولی این حرف که میاریم تو روایات به این صورت قابل حله که عقل بر تمام موجودات عالم تقدم ذاتی و شرفی داره. یعنی پروردگار اومده با ارزش‌ترین آفریدش رو اول آفریده و بقیه آفریده های او در سلسله طولی بعد از عقل قرار دارن. شرافت عقل، ارزش عقل باعث تقدم خلقتی او شده، یعنی نیومده اول جنس پس خلق بکنه، اول اومده شریفترین، اصیلترین، برترین و بهترین موجود را آفریده. اول ما خلق الله العقل، عقل مخلوق اول و بر تمام موجودات عالم شرف ذاتی و شرف تقدمی داره. این اصل روایت. پیغمبر اکرم می فرموده اینجا دیگه خیلی قابل دقتی، کنتو روایتو بیشتر کتابهای مهم ما نقل کردن، فلاسفه مخصوصا امثال صدر المتعلمین، حکیم سبزواری، ملا علی نوری، ملا علی زنوزی و امثال اینا که چهره های معتبر علم و دانشن و در روزگار ما علامه طباطبایی، مرحوم آیت الله العظما، شیخ محمد تقی آمودی که از اساتید بزرگ حکمت بوده، اونام به صورت دیگه مطلب و ثابت کردن. پیغمبر به این صورت می فرماید کنتو نبیم نه انسانم. دقت بفرمایید، کنتو نبیم و آدمو بین الماء و تین، هیچ خبری از آدم ابوالبشر در این عالم نبود. آدم صورت خاکی و آبی در این عالم داشت و خدا اون مقدار خاک و آب رو با هم مخلوط نکرده بود انسان رو بسازه. خبری از این اوضاع و از انسان نبود که من در آن روزگار نوری پیغمبر بودم، یعنی ظرف علم و حکمت بودم. این با کجای قرآن می سازه؟ وقتی در سوره مریم خدا می فرماید بچه ای که تازه به دنیا آمده بود، هنوز بدنش گرم از تولد بود، برگرده از تو جهواره بگه امی عبدالله آسانی الکتاب و جعلنی نبی، یا نه این که بگه منو بعدن میخواد چهارمین پیغمبر اولی العزم بکنه. گفت جعلنی، من نبوت برام جعل شده، قرار داده شده. من که الان نیم ساعت ده دقیقه است به دنیا اومدم، من پیغمبر اولی العزم پروردگارم. عالم نبود، آدم نبود، آفریده ها نبودن، موجودات نبودن، من پیغمبر بودم. یعنی اونو قالب بدن به من نداده بود، ارادش این بود که قالب بدنی رو به وسیله عبدالله پدرم و آمنه مادرم به من بده. من بیقالب جسم پیغمبر بودم، یعنی عقل محض بودم، علم محض بودم. من صادر اول پروردگارم، اولین موجودی که آفرید، شریفترین موجود بوده و شریفترین موجود محمد ابن عبدالله. سایر موجودات در طول عقل اول آفریده شدند، نه همزمان با عقل اول، نه مقدمه بر عقل اول. خدا نمیاد موجود اخف رو، یعنی پایین‌تر رو بر موجود اشرف مقدم بکنه. این سلسله طولی تا الانم ادامه دار. یه نکته که او صادر اول، صادر اول این عقل، صادر اول این علم، صادر اول خود عقل، خود علم. دوم، این دومی خیلی مهم، این دومی رو هم فلاسفه از یه راه بسیار زیبایی با دلیل ثابت کردن. تحت عنوان وجود منبسط یا تحت عنوان فیض اقدس، که من این وجود منبسط و فیض اقدس رو که درستشم قوم خوندم خیلی ساده بکنم، این میشه که نونوا وقتی میخواد یک نان بسیار خوب و با ارزش دست مردم بده، وقتی ماسبند میخواد بهترین ماست رو تحویل بده، وقتی پنیرساز میخواد بهترین پنیر رو تحویل بده، میاد مای خمیر به خمیر مغازش میزنه، میاد مایه ماست به شیر میزنه، میاد مایه پنیر به شیر میزنه. وقتی یه تون ماست میده، وقتی دو تون نیم میده، وقتی یه تون پنیر میده، این مایه جریان در وجود همه نانها و همه ماستها و همه پنیرها داره. فلاسفه ما از یه جاده مستقیمی این حقیقت رو ثابت کردن. آیات و روایات هم بر مبنای خودشون این حقیقت رو ثابت میکنن که این عقل اول که تعبیر دیگرش وجود منبسطه و تعبیر دیگرش فیض اقدسه، خداوند او رو به عنوان مایه برای پختن نان آفرینش قرار داد و از این مایه به اون گاز سقیم که کل عالم رو میخواست خلق بکنه افزود، که نظام هستی نظام متقن و استواری بالا بیاد و ساده تر این که در تمام موجودات عالم آفرینش رشته‌ای لمعه ذره نوری از وجود محمد داخل و خارج. اون وقت این روایات بسیار مهم کتابهای معتبر رو که میبینید این معنا رو اعلام میکنن که لولا هم، اگر پیغمبر نبود یعنی آفریده نمیشه، اگر این عقل اول صادر نمیشه و اگر شؤون این عقل اول که امیر المؤمنین و ائمه و فاطمه صدیقه است، لولا هم، اگر اینا نبودن ما خلق الله الافلاک، عالم قابل آفریدن بی مایه نبود، یعنی میتراخت ولی در هم میریخت، مثل شیری که مایه بهش نزنن میبره. اگر از مایه نوری وجود پیغمبر و اهل بیت در عالم نمیریخت، عالم شل بود، فرو میریخت. برپایی عالم به خاطر نور پیغمبر و اهل بیت. درباره یکیشون ما میخونیم به یوم نهی روز غلوه را و به وجودهی سبتت الارض و سما. چرا حالا قبل از قرآن برم سراغ روایت، میرم سراغ قرآن؟ ما کنا به معذبین و انصفیهم. حبیب من، زندگی مردم و عالم رو پات و بینشون هستی، یا به صورت زنده یا بدنت در کره زمینه، من داغون نمی کنم. متن بورا و انصفیه. کعبه چقدر قیمت داره؟ نمیدونیم، خدا میدونه. مسجد الحرام چقدر قیمت داره؟ نمیدونیم، خدا میدونه. نمیدونیم. ما یه آثاری ازش میبینیم. به ما گفتن هر یه رکعت نماز در مسجد الحرام مساوی 1,000,000 رکعت. نمیدونیم. منا و عرفات و مشعر و صفا و مروه چقدر قیمت داره؟ نمیدونیم. اما اینو میدونیم که در صریح قرآن میگه لا اقسم به هذا البلد، من قسم میخورم به این شهری که کعبه داره، مسجد الحرام داره، صفا داره، مروه داره، منا داره، مشعر داره، عرفات داره، قسم به کل این سرزمین میخورم، ولی قسمم در گروه اینه و انسان لون به هازن بلد، تو اگه نباشی تمام این شهر با هر چی داره پیش من ارزش قسم خوردن نداره. اینو که ما در قرآن میگیم و لولاهم لما خلق الله الافلاک. نکته سوم، عقل ظرف علم، ظرف دانش. یعنی محصلا که میرن سر کلاسا، دانشگاهی ها که میرن سر دانشگاه، طلبه ها که میرن تو حوزه های علمیه، دانش رو با دست، با پوست، با پا، با شکم، با مو دریافت نمی کنن، با اسکلت استخونی دریافت نمی کنن، دانش رو با عقل دریافت می کنن. عقل اول که صادر اوله و اشرف آفریده هاست با جهل قاطی نبوده. عقل با جهل یه جا نمیشینن، نور با ظلمت یه جا نمیشینن، حق با باطل یه جا نمیشینن. یعنی اجتماع نقیضین در علم منطق ثابت شده محاله، محاله که هم عقل باشه هم جهل، یا عقل یا جهل، محال هم نور باشه هم ظلمت، یا نور یا ظلمت. اجتماع نقیضین محال. طبق قاعده منطقی از هزاران سالم گفتم اینو، الان هم همینه، آینده هم همینه. عقل نوره، نور علم، العلم نورون، عقل واسطه. این رو دقت بفرمایید، خیلی مهمه. عقل واسطه بین خلق و حق در دریافت فیوزات و در دریافت آگاهی و در دریافت علم علومی که اینو اشتباه نکنید، خداوند کشف علوم شیمی، علوم فیزیک، علوم طبی، علوم معماری، علوم مهندسی رو به خود بندگانش واگذار کرد. نیاز نبوده انبیا برای مردم کلاس شیمی و فیزیک باز بکنن، نه، خدا بندگانش رو معطل نکرد، برای بندگانش راه حرکت علمی قرار داد. خدا به بندگانش خیلی احترام میذاره. این علومی که واسطه فیضش، واسطه رسیدنش بین حق، از حق، بین حق و خلقه، این معارفی که انسانها رو در دنیا به کمال میرسونه، به کمال روحی و اخلاقی و معنوی و عملی، و در آخرت به قرب خدا و لقاء خدا میرسونه. واسطه این علوم و فیوزات بین حق و خلق، عقل مجسم و علم مجسم، یعنی رسول خدا و اهل بیتن، اینها باب الله هم، باب معرفت الله هم، مدینه علم هم، خزان علم هم. تمام این علوم در این عقل که به صورت انسان مجسم شده قرار داره. لذا در قرآن پیغمبر رو این طور معرفی میکنه، یعلمهم الکتاب، دانش قرآن دانش تموم نشدنیه. این دانش تموم نشدنی پیش عقل اوله، ولی یک محض قوانینی که حیات انسان رو در اقتصاد، در اجتماع، در خانواده، در سیاست به نیکوترین صورت نظام میده، اینو قرآن میگه حکمت. یعلمهم الکتاب و الحکمت، معلمی که کل علوم قرآن و حکمت پیششه محمد ابن عبدالله. وجود اون مایه است برای خلقت کل آفرینش. پس وجود او به خاطر اشرف بودن صادر اول و تقدم بر همه موجودات داره. پس وجود او واسطه گرفتن علم و حقایق از خدا و رساندن به خلق او معلمه و تا قیامت هر انسانی نسبت به او شاگرده، هر چی میخواد باشه. برادران و خواهرانم، چنین وجودی اگر درباره عبادات، اگر درباره روزه، اگر درباره نماز، اگر درباره دنیا، اگر درباره گذشته، اگر درباره آینده، اگر درباره حقایق نظر داد، به خاطر این سه نکته‌ای که گفتم قبول بکنید، او رو تصدیق کنید و بدانید به چنین انسانی با این هویت اقتدا کردن واجب و روگرداندن از او کفر، و کسانی که به وصیتش در قدیر عمل نکردن تا قیامت کافر است. خدایا بیشتر پیغمبر و اهل بیت رو به ما بشناس. خدایا قلب ما رو از محبت به پیغمبر و اهل بیت پر کن. خدایا این مجالس رو که این همه برای ما برکت علمی و عقلی و عبادتی داره از ما نگیر. دشمنان ما رو شرشون رو به خودشون برگردن. خدایا تمام منافع ماه رمضان رو از کرم و جود و لطف و احسان نصیب ما و خانواده های ما بگردن. خدایا به حقیقت این پیغمبر ما رو سعادتمند دنیا و آخرت از ماه رمضان بیرون ببر. به رحمتت.